سلام بچه ها، روزتون بخیر. امیدوارم که هر جا که هستید خوب و سلامت باشید، خبر سلامتیتون برسه. با توجه به اینکه این روزها روزهای خیلی خیلی سختی رو داریم میگذرونیم، بلجبار و برای اینکه در واقع از کلیت درس هامون عقب نمونیم، تصمیم گرفتیم که در واقع دوره بعضی از کلاس ها رو به صورت مجازی برگزار کنیم که یکیش در واقع همین درس تاریخ هنر و تاریخ معماری داخلی جهان هست. ازتون خواهش میکنم به عنوان همراهتون، به عنوان استادتون، به عنوان خواهر بزرگترتون از خونه خارج نشید، مراقب سلامتیتون باشید و سعی کنید که درس ها رو فعلا به صورت مجازی همراهی کنید تا انشالله خیلی زود این مشکلات رفع بشه و ما بتونیم خیلی نزدیک همدیگر رو ببینیم و من برای شما فیلم ها و عکس ها و دیگر چیزهایی که میتونه خیلی کمک کنه و کمک آموزشی باشه رو بهتون ارائه بدم. انشالله که خبر شادی و سلامتیتون خیلی زود به من برسه و انشالله که خیلی زود همدیگر رو بتونیم ببینیم. برای شروع کارمون یادمه که ما سر کلاس در رابطه با معماری پیش از تاریخ صحبت هایی کردیم، در رابطه با نوع زندگیشون، در رابطه با تکنولوژی که استفاده می کردن، در رابطه با ساختار آنچه که به عنوان پناهگاه ازش استفاده می کردن صحبت کردیم و دیتیل هایی رو من بهتون گفتم. حالا می خواهیم و شروع کنیم تک تک در واقع اون میشه گفت اون در واقع عناصر و تزئینات و هنر در واقع تمدن‌های دیگر رو هم بررسی کنیم. برای شروع با معماری مصر شروع می‌کنیم. من در ابتدا قبل از این که بخوام به تزئینات مصر بپردازم، کمی در رابطه با خود معماری مصر باهاتون صحبت می‌کنم که این بهتون یک ویوی خوب میده برای اینکه بدونید که در معماری مصر چه اتفاقاتی افتاده و بعداً که وقتی می‌خوایم وارد بشیم و بعضی از دیتیل‌ها رو که دیتیل‌های مهمی هستن در معماریشون بررسی کنیم، بدونیم که چرا این اتفاقات افتاده. وقتی در رابطه با مصر میخواییم صحبت کنیم، باید بدونیم که در واقع ما بخش‌هایی از کنارهای رود نیل تا سودان رو در واقع سرزمین مصر مینامیم. در واقع رود نیل بخشی بوده که شریان حیاتی رو برای تمدن مصر به همراه داشته. مصری ها مردمی بودند که حدود 4000 سال پیش از میلاد کار با مصر رو بلد بودن. بچه ها می دونستن چطوری می تونن ابزار مسی بسازن و در واقع توی دوره زندگی می کردن که عصر سنگ به پایان رسیده بوده. ساکنان مصر در واقع در دو منطقه شمالی و جنوبی زندگی می کردن و جالبه که در هر دو منطقه آداب و رسوم متفاوتی رو هم داشتن. وقتی در رابطه با مصر سفلا صحبت می‌کنیم، شغل مردم در واقع گله‌دار هستن، مسکن اونها به صورت چادرنشینیه، ولی در مصر اولیا مردم کشاورزی می‌کردند و محل زندگی ثابتی هم داشتن و میتونستن مثل خیلی از سومری ها از نی به عنوان مصالح ساختمانی برای ساختن خونه‌های خودشون استفاده کنن. یکی از اختلافاتی که بین این دو قوم وجود داشته و جز اختلافات فرهنگیشون هم محسوب می شده، مراسم مذهبی دفن کردن مرده هاشون بوده. توی مصر سفلا مرده ها رو توی قبر و در خارج از محل سکونتشون معمولاً به خاک می سپردن، در حالی که توی مصر اولیا مرده ها رو معمولاً در محل سکونت خودشون، یعنی یه دیوار می کشیدن، یک مانعی می کشیدن و در واقع راه اون قسمت رو توی خونه می بستن و در واقع مرده ها رو اونجا می اومدن و دفن می کردن. این نکته خیلی مهمیه که در رابطه با مصر اولیا و مصر سفلا وجود داره. اگه بخوایم در رابطه با مصری‌ها صحبت کنیم و اطلاعات دقیق‌تری داشته باشیم، میتونیم بگیم که مصری‌ها بیشتر از هر قوم دیگه‌ای به حد افراطی مذهبی بودن و اونها در واقع میومدن و محل زندگی خودشون رو از مصالح خیلی کم دوامی میساختن، ولی توی ساختن معابدشون و آرامگاه‌هاشون از سنگای خیلی سخت استفاده میکردن. به طور کلی توجه مصری ها به زندگی در حالشون، در زندگی این دنیاشون و زندگی دنیاویشون برای ادامه زندگی و سعادت در مرحله دوم زندگیشون و زندگی بعد از مرگشون بوده و جالبه که هنر اینها بر همین اساس پایه‌گذاری شده. اگه بخوایم در رابطه با اوضاع مصر و زندگی مصری‌ها صحبت کنیم، میتونیم بگیم که در واقع آنچه که دارن در مذهب اونها منعکس شده. اونها خدایان خودشون رو هم به صورت انسان و هم به صورت ترکیبی از انسان و جانوران و یا جانوران و پرنده ها با هم دیگه داشتن، یعنی سعی میکردن که خدایان خودشون رو با این اشکال بسازن. بعد از مدتی وقتی که در واقع مصری ها پیشرفت میکنن، یواش یواش اوضاع کشاورزیشون بهتر میشه و یواش یواش سعی میکنن که پرستش خورشید رو انجام بدن، برای اینکه خورشید رو سرچشمه گرما، رشد و حیات میدونستن. خدای آفتاب برای مصری ها رع نامیده میشه، رع نامیده میشه. خورشید در واقع پادشاه خدایانشون بوده و همچنین علت طغیان رودخانه نیل رو به خدای نیل نسبت می دادند که از قسمت بالای رود و در واقع از سرچشمه با کوزه فکر می کردن که برای اینها آب می ریزه و به همین دلیل همیشه دعا می کردن که خدای نیل به مزارعشون بیاد و خیلی وقت و وقتی که نیل طغیان می کرد، مردم معمولا جشن می گرفتن و خدای نیل رو سپاس می گفتن. وقتی در رابطه با معماری مصر میخواییم صحبت کنیم، در چند بخش میایم و در رابطه با معماریشون صحبت میکنیم. یکیشون معماری پادشاهی کهن هست. حدود 3000 سال قبل مصر سفلا و مصر اولیا که در ابتدای فایل براتون توضیح دادم، توسط فرعونی به اسم نارمر با هم متحد میشن و اولین سلسله واحد سیاسی در مصر شکل میگیره که در واقع ترکیبی از هم مصر سفلا و هم مصر اولیا رو به وجود میاره و یک فرهنگ مشترک ایجاد میکنه. به مرور زمان یک معماری مقبره‌ای برای اینها به وجود میاد که اصطلاحاً به اون مصطبه میگفتن. مصطبه بچه‌ها به عربی به معنی سکو هست. اگه بخوایم در رابطه با مقابر مصطبه‌ای صحبت کنیم، معمولاً یه سکوی بلنده مستطیل شکله که دیوارهای شیبدار داره و با سنگ فرش شده و یا باجر بر روی معمولاً محوطه‌هایی که تدفین توشون صورت می‌گرفته ساخته می‌شده. و بچه ها محوطه های تدفین معمولا توی عمق زیادی در زیر زمین قرار داشتن و در واقع به وسیله هواکش به اون سکوهایی که ما می دیدیم متصل می شدن. شکل خود مصطبه احتمالا از تپه های خاکی یا سنگی الهام گرفته شده. اگه بخوایم مقایسه ای انجام بدیم که حالا مفصل بعداً براتون توضیح خواهم داد، در بین النهرین تقریباً یک نوع بی‌تفاوتی نسبت به آیین مرده‌ها و حفظ مقبره‌ها وجود داشته، در حالی که در مصر در واقع معماری پس از مرگ اهمیت بسیار بسیار زیادی داشته، طوری که تمام زندگی اینها رو تحت شعاع قرار میداده. توی اون بخشی که در واقع سرداب محسوب میشه، یعنی جایی که خود در واقع متوفا رو اونجا دفن می‌کردن، هیچ ارتباطی با محیط خارج وجود نداشته و معمولاً نقاشی یا مجسمه متوفا و حتی بعضی از اشیای گران قیمت یا ظرفایی که براشون خیلی مهم بوده اونجا قرار داده می شده. بچه اینها همه برای در واقع روح پس از مرگ این انسان ها یا خدای پس از مرگ قرار داده می شده که به اون روح یا خدای پس از مرگ کا می گفتن و معتقد بودن که کا در واقع برای زندگی خودش نیازمند اینه که یک جسم داشته باشه. خب این جسم چی محسوب می شده؟ جسم خود متوفا. و به خاطر همینه که شما در خیلی از جاها می بینید برای اینکه جسم متوفا رو بتونن حفظ کنن و کا بتونه در اون زندگی خودش رو ادامه بده، از تکنیک هایی مثل مومیایی کردن استفاده می کردن. اگر بخوام یه در واقع پرانتز براتون اینجا باز کنم و در رابطه با مومیایی کردن براتون توضیح بدم، خوبه این طور بگیم که برای مومیایی کردن اول می اومدن تمام امها و احشای داخلی بدن رو کامل تخلیه می کردن. بعد می اومدن بدن رو به صورت کامل توی آب نمک می گذاشتن تا کاملا گند زدایی بشه و بعد از این که توی آب نمک بدن خب ورم می کرده دیگه، می اومدن از اون آب نمک بدن رو در می آوردن و بدن رو روی سطح شیبدار می گذاشتن که در واقع تمام اون در واقع آلودگی ها و خونابه ها کاملا از بدن خارج بشه و بعد با این چیزی که باقی مونده می اومدن با ترکیبی از موم و پارچه های دست بافی که خودشون معمولا می بافتن دور تا دور بدن رو می پیچوندن، مومیایی می کردن و بعد توی در واقع مقبره هاشون دفن می کردن. اینطوری جسمی که در واقع دفن میکنن می تونه مدت زمان بیشتری رو دوام بیاره و به همین جهته که برای مصری ها زندگی پس از مرگ جز موضوعات خیلی خیلی مهم محسوب میشه. نکته ای که ما در رابطه با اینها میدونیم اینه که حتی برای مرگشون هم مراسم خاصی داشتن. حالا ممکن بوده حتی آینده نگری کنن و به این فکر کنن که ممکنه جسم شما فانی باشه و کا نتونه زندگی شادی رو در اون ادامه بده، لذا میومدن چیکار میکردن؟ می اومدن بجز جسم مومیایی شده که بتونه جسم رو تا مدت زمان بیشتری حفظ کنه، یکی از کارهایی که می اومدن می کردن این بوده که برای این در واقع اجساد می اومدن و تابوت طراحی می کردن و جالبه که این تابوت پر از تزئینات معمولا از اشیاء قیمتی توش استفاده شده، از طلا استفاده شده، البته بیشتر برای کسانی که ثروتمندتر بودن یا مقام فرعونی داشتن. و بعد می اومدن و در واقع می گفتن که اگر این جسم اینجا پوسید، حداقل این جسم در قالب اون در واقع تابوت میتونه ادامه زندگی بده و میتونسته براشون جز چیزهایی باشه که جسم روح کارو بیشتر زنده نگه داره. گاهی اوقات میتونستن توی مقبره هاشون از مجسمه ها استفاده کنن که این مجسمه ها باز هم در واقع میتونسته برای اینها فضای خوبی باشه برای نگهداری کا و اینکه کا بتونه در قالب اون جسم ادامه زندگی بده. معمولا توی مقابرشون پر از اشیاء قیمتی، خوراکی های خوشمزه و نقاشی های دیواری پر از شادی و بزم و جشن و اینجور داستان ها بوده و همه اینها فقط به خاطر این بوده که در واقع کا زمانی که میمیره یا جسم زمانی که میمیره اون در واقع روحی که قرار بعد از مرگ زندگی کنه شاد باشه با دیدن اون در واقع پیکرهایی که در حال رقص یا شادی هستن و با خوردن غذاهای خوشمزه یا روغنهای خاص و یا با اسخای میکنم و یا با در واقع این اشیاء گران قیمت سرگرم باشه. در واقع اینها به زندگی پس از مرگشون به شدت و خیلی جدی توجه میکردن. برگردیم به موضوع خود مصطبه. ارتباط مصطبه با محیط خارج در واقع به وسیله دری بوده که به یک فضای کوچکی منتهی می شده و معمولا اقوام و نزدیکان کسی که فوت کرده بوده هدایای خودشون رو برای اون می اومدن و توی اون دریچه می زاشتن. سوراخی که از بالای جسد متوفا وجود داشته در واقع می اومدن این هدایاشون رو می ریختن برای متوفا و در برخی از موارد در واقع محل بام اون مصطبه تا خود جسد حدود 3.5 متر به سمت پایین عمق داشته. معمولا بعد از اینکه جسد رو دفن می کردن می اومدن و در واقع دهانه اصلی اون رو با دقت بسیار زیاد می پوشوندن به طوری که دیگه مسیر دسترسی به خود جسد کشف نشه و کسی نتونه به اون دست پیدا کنه، به دلیل اینکه در اون زمان دزدی از مقابر بسیار بسیار رایج بوده بین قشر پایین تر. یکی دیگه از در واقع بناهایی که ما میتونیم از این دوره در مصر مثال بزنیم مقبره شاه زوسر هست که اون هم به صورت پله پله در واقع ساخته شده و جز مشهورترین هاییه که از شهر باستانی ممفیس باقی مونده. اگر که بخوایم در رابطه با دیگر آثار این دوره صحبت کنیم میتونیم از اهرام ثلاثه صحبت کنیم که شامل 3 هرم هستند. یکیش هرم خوفو یا هرم خوبس، هرم خفرع یا خفرن و منکوریچ هست که حالا در زبانهای مختلف به اسمهای مختلف هم ممکنه که خونده بشه. در واقع این اهرم‌ها برای این بوده که بتونن هر کدوم از فرعونه قدرت خودش رو بیشتر در واقع به نمایش بگذاره. خب اگر که بخوایم در رابطه با دیگر دوره‌های معماری مصر صحبت کنیم، یکی میتونیم در رابطه با معماری دوره پادشاهی یا میانه صحبت کنیم که در این دوره یکی از اتفاقاتی که میفته به دلیل اینکه مصر درگیر جنگ‌های داخلی و ناآرامی‌ها میشه، مقابری مثل مقبره‌های صخره‌ای به وجود میاد که به نسبت شهرها توی فاصله بیشتری قرار دارن و معمولاً در دل صخره‌ها ساخته میشن. اکثر ستون‌هایی که توی این مقبره‌ها وجود داره خیلی نقش ایستایی نداره، بیشتر نقش تزئینی داره و معمولاً همون درگیر در واقع موضوع عظمت در واقع عظمت و شکوه فرعونه مصر هست. در رابطه با معماری عصر جدیدش هم اگر که بخوایم صحبت کنیم، یکی از معروف‌ترین آثاری که در این دوره باقی مونده در معماری پادشاهی جدید مقبره حتشپسوته که حتشپسوت یکی از فرعونه زن در مصر باستانه و خیلی جالبه که در ساخت مقبرش از یک معمار بسیار بسیار چیره دست استفاده میکنه که این معمار به خود در واقع ملکه، خود حتشپسوت بسیار نزدیک میشه و مقبره برای خودش در زیر مقبره اصلی میسازه. اما بعد از در واقع مقبره حتشپسوت جز مقابر صخره‌ای بچه‌ها محسوب میشه و چیزی که در رابطه باش وجود داره اینه که بعد از اینکه این مقبره در واقع حتشپسوت میمیره، به جهت اینکه دوره‌های بعدی معتقد بودن که یک زن نمیتونه فرعون باشه، هر آنچه که در واقع جزء شکوه و جلال و نقش‌هایی که روی دیواره‌های این مقبره بودن رو پاک می‌کنن و از بین میبرن، چون معتقد بودن یه زن نمیتونه جز کسانی باشه که تبدیل به فرعون میشه. یکی دیگه از آثاری که در عصر پادشاهی جدید در معماری مصر قابل بحثه، معبد صخره‌ای رامسس دومه که در واقع مربوط به آخرین فرعون مصره و تقریبا میشه گفت که همزمان با حضرت موسی، داستانش رو حتما شنیدین، در مصر فرمان روایی میکرده. اون برای در واقع خود رامسس برای ستایش خودش 4 تا تندیس، 4 تا مجسمه بزرگ غولاسا رو در نمای معبدش به کار برده و سعی میکنه که با کم کردن دیتیل ها عظمت خودش رو به نوعی نشون بده. معابد دیگه ای هم هستن که قابل بحثن و شما میتونید حالا برید و در موردشون مطالعه کنید، اما اگر بخوایم در رابطه با تزئینات معماریشون در اون دوره صحبت کنیم، لازمه که مواردی رو من اول به یه نتیجه برسونم در حوزه معماریشون و بعد بریم روی موضوع تزئیناتشون. اگه بخوام یه جنبندی برسم به یه جنبندی برسم در رابطه با معماری مصری، باید بگم که معماری مصری در ابتدا با خشت و چوب و نی و مصالح بسیار سبک به وجود اومده و بعد یواش یواش معماری سنگی مرسوم شده و بعدها معماری های صخره‌ای و آنچه که از معماری عصر جدید باقی مونده. و بعد جالبه که ما بعدها تأثیراتش رو در دیگر تمدن ها هم میبینیم. خب اگر که کتاب شناخت سبک های معماری و دکوراسیون داخلی رو که من بهتون معرفی کردم باز کنید و صفحه 10 رو بیارید، ما میخواییم در رابطه با عناصر تزئینی مصری صحبت کنیم. اسخایی میکنم بچه ها. اختراع خط با اولین، با حکومت اولین فرعون برابره. بچه قدیمی ترین خط مصری خط هیروگلیف هست که پایه تصویری داره، یعنی این خط بر اساس اشکال واقعی شکل گرفته و بعدن حالا تغییر شکل پیدا کرده و به عنوان خط مصری شناخته میشه، خط باستانی مصری شناخته میشه. اگه بخوایم از دوره پیش از تاریخ مصر بیایم بگیم که چه اشیایی ازشون به جا مونده، آثاری مثل چاقو و یا پالتای آرایشی که یا جنس آج دارن یا طلا و یا سنگ. اگه بخوایم در رابطه با تاریخ 3000 ساله مصری صحبت کنیم، اینجا اومده و در موردش توضیح داده که ما یا پادشاه یا عصر پادشاهی کهن یا عصر ممفیس رو داریم، بعد دوره بینابینی اول، بعد امپراتوری میانه که در واقع مرحله کلاسیک هنر مصریه و بعد از اون دوره میانه دوم امپراتوریه. اگر که بخوایم در رابطه با آثارشون صحبت کنیم، یکی از چیزهایی که در هنر مصری قابل بحثه تاجشون هست. مصر رو 2 قلمرو فرمان روایی تشکیل میداد. یادتونه که در موردش صحبت کردیم، مصر سفلا یعنی دلتای رود نیل و مصر اولیا. جالبه که نماد فرعون‌هاشون در این دوره متفاوته. اگر که به تصویر صفحه 11 نگاه کنین، تاج قرمز شمال که ای هست، شکل ای اون بالا سمت چپ، تاج سفید بیه و جالبه که یادتون میاد گفتیم پادشاه نارمر اومد این دوتا رو، این دوتا مصر رو با هم متحد کرد شاه نارمر و علامتش شد این تاجی که در واقع به عنوان تاج سی میبینید که اتحاد هر دو مملکت رو اومد به هم نشون داد. خیلی جالبه که شما در واقع هم مصر اولیا، هم مصر سفلا و هم در واقع ترکیب تاج سوم میبینید که دقیقا ترکیب هر دوی این هاست. خب اگر که بخوایم در رابطه با نمادهاشون صحبت کنیم، یکی از نمادهاشون هروس یا حرس عقاب نماست. بچه روی سرش رو نگاه کنید. تاج چی رو میبینید؟ اشتراک یا در واقع تجمع یا یکی شدن مصر اولیا و مصر سفلا رو داریم میبینید. اگر در رابطه با حرس بخوایم صحبت کنیم، حرس شاهین ارباب آسمانه و چشماش نماد ماه و خورشیده. خب و خورشید یا رع که یادتونه با هم صحبت کردیم، معمولا با صفحه قرمز رنگ نشون داده میشه. توی همون تصویر شما یک مار کبرا میبینید، توی تصویر حرس عقاب نما. مار کبرا به معنی جنبه دیگر خورشیده، یعنی مثل خورشید میتونه هر چیزی رو تخریب کنه. خب اگر که بخوایم در رابطه با مار کبرا دوباره صحبت کنیم، شما توی اون تصویری که کنارش وجود داره میتونید ببینید که هم نشون دهنده مصر سفلاست و هم با خدایان متعددی ارتباط داشته و در واقع چشم آتشین خدای خورشید بوده. اگر که بخوایم در رابطه با اسکارابه یا سوسک سرگینگردان یا خپری صحبت کنیم، جلوی خودش یه صفحه خورشید رو داره و در واقع مسیر روزنش این رو حل میده و نماد زایش و زندگیه. یکی دیگه از آثاری که داریم از این دوره هاتور هست، الهه موسیقی، عشق و شادی، که به شکل گاو ماده با صورتی انسانی و شاخ و گوش دیده میشه. این نماد رو روی ستونهای هاتوریک میشه دید. بچه خود ستونهای هاتوریک رو میبینید، تصویر پایین سمت چپ. هاتور برای اینها الهه موسیقی بوده، الهه عشق و شادی بوده. اگر که بهش نگاه کنین، بدنش رو، البته اینجا خیلی مشخص نیست، بدنش رو به شکل گاو ماده و صورتش رو به شکل انسان، و جالبه که این شکل انسان شاخ داره، گوش داره، که شما گوشهاش رو به طور خاص توی تصویر و خیلی واضح میتونید ببینید. اگه در رابطه با نقش برجسته‌هاشون بخوایم صحبت کنیم، خب خیلی خوبه بدونید که اکثر دیوارای بناها از نشانه‌های تصویری و از نقوش برجسته پوشیده شده. عمده نقش‌هایی که شما در مصر می‌بینید یک پرسپکتیو مصری رو هم دنبال می‌کنه، یعنی طوری هست که عمده نقش‌هایی که شما روی دیوارهای مقبره‌ها دارید می‌بینید این شکلی هست که بدنها از روبرو هستن و سر و پاها از نیمروخه. خیلی جالبه که ما بعدن وقتی که وارد بررسی هنر ایران میشیم و بررسی در واقع عناصر تزئینی هنر ایران رو میکنیم، به این موضوع اشاره میکنیم که ما همین نوع پرسپکتیو مصری رو مثلا در دوره هخامنشی هم داریم، که شاید نشون دهنده این باشه که در این دوره ارتباط بسیار قوی، در دوره هخامنشی ارتباط بسیار قوی بین ایران و مصر وجود داشته و شاید هنرمندانی از مصر آثاری رو در تخت جمشید و دیگر در واقع بناهای دوره هخامنشی در ایران شکل داده باشن. در رابطه با ستونهای مصری نکته بسیار جالبی وجود داره. اگر اشکال صفحه 13 رو نگاه کنید و ستونها رو ببینید، خوبه بدونید که قدیمی ترین نوع ستونهایی که داریم بر پایه مربع ساخته شده و هیچ نوع سرستون خاصی نداره. ولی در دوره های بعدی ما ستونهای برگ نخلی رو میبینیم که دقیقاً برگرفته از خود درخت نخل هستن، یا سرستونهای غنچه نیلوفری که شکل گل نیلوفریه که به صورت غنچه است، یا سرستون‌های پاپیروسی که شکل گل و گیاه پاپیروس هست، و در نهایت سمت راست شما سرستون‌های زنگوله‌ای رو می‌بینید که شکل ناقوس یا زنگوله هستند و همه اینها توی هنر مصر در دوره‌های متفاوت دیده میشه. اگه بخوایم در رابطه با معابد مصری صحبت کنیم بچه ها، شما سمت راست پایین یه در واقع پلان از مقبره های مصری دارید میبینید، از در واقع معابد مصری، ببخشید گفتم مقبره نه، در رابطه با معابد مصری دارید میبینید. معابد مصری معمولا این شکلی هن که شما اول وارد یه حیات میشین، دور تا دور این حیات عموما ستون وجود داره که شما توی پلانش دارید میبینید. بعدش شما وارد سالن‌هایی میشین که بهشون ایپوستیل یا سالن‌های اچ شکل میگن و خود این سالن‌ها دارای سالن‌های متعدد و تو در تو و قابل دسترسیه و معمولاً مجسمه خداشون هم در اونجا قرار داده میشه. معمولاً ارتفاع سالن‌ها از بلند به کوتاهه که یکی در واقع سایه و یه تاریکی و یه حرکت فضایی متفاوتی رو برای مصری‌ها ایجاد می‌کنه. اگر که بخوایم در رابطه با در واقع برج‌ها صحبت کنیم یا در رابطه با ورودی معابد صحبت کنیم، عکس پایین سمت چپ رو دقت کنید. دو تا زوزنقه بزرگ میبینید که ما اصطلاحاً به این زوزنقه های بزرگ پیلون میگیم. داخل پیلون، اون وسط پیلون، یک در واقع گذرگاه تشریفاتی به اسم دروموس وجود داره و جلوی اینها در واقع شما دو تا ستون هرمی شکل سنگی و یا مجسمه پادشاهان رو میبینید و معمولاً روی دیوارها رو با نقش برجسته ها و شکل‌های دیگه اومدن و تزیین کردن. این توضیحی که من بهتون دادم در رابطه با آن اتفاقی هست که در معماری داخلی مصر میفته. من خیلی خیلی ازتون ممنونم که وقت گذاشتید. با توجه به اینکه الان فرصت سوال و جواب نداریم، من ازتون میخوام که درس رو گوش بدین، هر بخشش که براتون سوالی هست رو حتما یه جا یادداشت کنین تا بتونیم توی در واقع یکی از جلساتی که سر کلاس مطرح میشه یه پرسش و پاسخ بذاریم و من اطلاعات دقیق تری رو در رابطه با این بناها بتونم در اختیارتون قرار بدم. خیلی خیلی ممنونم که انرژی گذاشتید. امیدوارم که سلامتی برای همه ما خیلی زود برگرده و هممون بتونیم همدیگر رو با عشق یک بار دیگه به آغوش بکشیم. خیلی خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدارتون باشه.